موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه دهم، 53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما به اینجا رسید که ایمان آوردن یکی از شعباتش ایمان آوردن به امام، به پیغمبر، به فضائل اولیاء خدا و رسالتی است که خدا به عهده آنان قرار داده است. دیروز مقدمه ای رو درباره خود ایمان با هم مرور کردیم که به اون مقدمه مجدداً اشاره می کنم و بعد ببینیم که چرا ایمان آوردن به اولیاء خدا سخت میشه. اساساً ایمان آوردن یکی از مراحل کمال روح آدمی و یکی از دلایل بسیار مهم یا مهمترین دلیل برای نشان دادن لطافت و زیبایی روح انسانه. دیروز ما این گله رو از وضع فرهنگی و فکری جامعه خودمون مطرح کردیم که خوب بودن رو یه چیز میدونن، مؤمن بودن رو یه چیز دیگه. فکر میکنن که آدم ها میتونن خوب باشن یا بد، و از طرف دیگه هم آدم ها میتونن مؤمن باشن یا مؤمن نباشن و بین این دوتا رابطه چندانی وجود نداره. سعی کردیم این دوتا معنا رو به همدیگه نزدیک کنیم. آدم ها تلقیشون از خوب بودن چیه؟ دیگه به تفصیل دیروز بحث شد، با کمک برخی از روایات به اون بحث نمیخوایم برگردیم، اگرچه همیشه این حرف من رو به شدت جذب میکنه و وادار میکنه که بهش بپردازم به تفصیل. خوب بودن اگر معنای اساسیش با صفا بودن، روح لطیف داشتن باشه، که حتی ما اگر کسی با صفا نباشه اما کارهای خوبی بکنه میگیم نه حالا دو سه تا کار خوب کرده ولی آدم خوبی نیست. خوب بودن معناش پیش ما یه نوع خوش ذاتی و خوش نفسیه. خوب بودن معناش پیش ما این است که طرف ذاتاً یه ذره هم نامردی تو وجود خودش نداشته باشه، این آدم خوبیه. خب اگر خوب بودن معناش اینه، دقیقاً این آدمهای خوب ایمان پیدا میکنن و دقیقاً کسانی که اینقدر خوب نیستن نمیتونن ایمان پیدا کنن. کسانی که بحث رو دیگه از دیروز ادامه دادیم، کسانی که اون خوشنفسی رو ندارن، لطافت روحی رو ندارن، اون به قول پیامبر اکرم در حدیث دیروز در سر خودشون عفیف نیستن، اینها نمیتونن ایمان بیارن. یعنی چی؟ یعنی اون بدذاتی مثل یک توموری که سرطانی هست میزنه به بخش‌های دیگه بدن و همه رو از کار میندازه، اون بدذاتی میزنه به عقلشون، میزنه به عقایدشون، میزنه به افکارشون، میزنه به گوشه‌های قلبشون، هر چی میخواد مطمئن بشه به سخن خدا میگه من نمیتونم یقین کنم این حرف حرف خداست، دلیل برا من بیار. ببین عزیز من، تو دلیل نمیخوای، به قول قرآن تو مشکلت اینه که فی قلوبهم مرضون. حالا بقیهش هم پلن نمیخونم که فزادهم الله مرضا، تو یه جای دیگه درد میکنه عزیز من. تو که باور نمیکنی خدا رو، تو که باور نمیکنی امر خدا رو، همون دلایل عقلی کافی هم برات میارن. مشکلت یه جای دیگه است عزیز من. مؤمن نبودن رو چرا ما مساوی با بد ذاتی نمیگیریم؟ من نمیخوام گناه کردن رو بگم، گناه خطا از هر کسی سر میزنه، ولی کیان نمیتونن ایمان بیارن؟ کسانی که یه بد ذاتی دارن، کسانی که نفسشون تمیز نیست، روحیه‌شون پاک نیست. آقا اگر ماها توی جنگل‌های آفریقا زندگی می‌کردیم از هیچی هم خبر نداشتیم. ما به اضافه کسانی که تو مسجد نمیان، اهل محراب و منبر نیستن، اهل عبادت نیستن، حالا تو خونه‌شون هم عبادت نمی‌کنن، آدمای مؤمنی نیستن. نمی‌دونم آدم غیر مؤمن می‌تونی جایی دیگه ای پیدا بکنی یا نه. اگه ما توی جنگلی بودیم از آسمان خبری هم نرسیده بود، من به شما عرض میکردم اونایی که تو اون جنگل که هیچ خبری نیست، هیچ علمی نیست، هیچ معرفتی نیست، آدمای خوش رفتاری بودن، همونایی هن که الان تو این شرایط باشن، میرن مسجد، میرن حسینیه، اهل معنویتن، اهل نمازن. اونایی که تو اون جنگل آدمای بدذاتی بودن بدون اینکه هیچ خبری رسیده باشه، آدمای بدی بودن، آدمای نامردی بودن، آدمای شالاتانی بودن، اونها توی همچی فضایی که الان ما هستیم قرار بگیرن، میشن آدمایی که نماز نمیخونن. ایمان ربط به نفس انسان داره، به ذاتی و پاکی درون روح انسان داره. من روایت های دیروز رو هی میخوام نخونم، هی بازم میخونم. الایمان عفیف عن المحارم، عفیف عن المطامع. ایمان یه روحیه‌ایه، یه وضعیتیه که عفت از طمع رو، عفت از حرام رو، عفت از بدیها و زشتیها رو در روح انسان ایجاد میکنه. یا میفرماید که اعلی درجه ایمان چیه؟ اعلی درجه ایمان این استش که در سریره خودش، در پنهان و نهانخانه دل خودش خوبی و صلاح میبینه، به حدی ذاتش پاکه، به حدی ذاتش پاکه، 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 که اگه همش لو بره پیش خلق خدا عین خیالش نیست. یه ذره شیر پیل تو ذات خودش پنهان نکرده. می فرماید ان اعلی منازل ایمان، عالی ترین منزل ایمان اینه. عالی ترین منزل ایمان اینه که یه خوش ذاتی و خوش نفسی و صفای باطن خیلی عالی باشه. اگر یه جایی یه فیلمی نشون بدن، یه داستانی به شما نشون بدن، این داستان اینجوری باشه که توی روستایین، همه تو کار خودشونن، آدمای مختلف، هیچ پیامبری به اون روستا نیومده، بعضیاشون به شدت خوش نفسن، صادقن، یه ذره شیله پیله ندارن، بعضیاشون هم آدمای شیله پیله دارین، یه داستان اینجوری درست بکنن این حقایق رو بشه. دست کسی که این داستان رو بتونه فیلم کنه، درامشو، طراحی قشنگشو و بعد دیگه تا اجرا و همه چیشو قشنگ اجرا کنه باید بوسید. چه آدم حکیمی اون کارگردان، باید بشه پشت سر اون آدم نماز خوند. چقدر خدا بهش توفیق داده بتونه همچی کاری رو عذاب در بیاره. بعد یه پیغمبری میاد تو اون روستا، میاد تو اون قصبه، مردم باش بحث میکنن، بعضی ها مقاومت میکنن، بعضی ها مقاومت نمیکنن، بعد همه میبینن اون آدم خوشنفس و بسیار عاقل، نه خوشنفس نادان، خوشنفس عاقل، خوشنفس تیزهوش. آقا خوشنفس حالو هم داریم ما، ببخشید، ما اونا رو ازشون بحث نمی کنیم، به خوشنفسشون احترام میگذاریم، ولی حالوگریشون هم در نظر میگیریم. هیچ نمیفهمه که خوشنفسه، تیز نیست و خوشنفسه، نه تیز باشه و زرنگ بازی در نیاره. از آیت الله لزما بهادینی میفرمون زرنگ بازی در نیاری. دقت کنید تو زرنگ بازی هایی که در میاریم، خدا خیلی جلوی زرنگ بازی های آدم رو میگیره. ساده باش، راحت باش، حالا تیزی باش، مؤمن کیسه ولی تیز بازی در نمیاره. بعد نشون میدن تو اون روستا پیغمبری خبر خوبی آمده، این آدمی که سلیم النفسه از همه زودتر تبعیت میکنه، آخرش هم توی راه تبعیت از اون امام یا پیغمبر کشته میشه. آدم یاد اون مرد وجاء من اقصى المدینه، اون کسی که از راه دور میومد صدا میزد مردم به پیامبران ایمان بیارید که کشتنش، یه همچین داستان رو ترسیم میکنه تا همه ایمان براشون جا بیفته. بابا ایمان که مال آدم های لش و لوش نیست که عزیز من. آدم های لش و لوش وقتی این نکتش جالبه، آدم های لش و لوش وقتی فکر میکنن میگن نه من نمیتونم باور کنم. اینجوری میشه آدم، عقلم قد نمیده. ببین تو مشکل عقلت که چه عرض بکنم، مشکل روحی داری عزیز من. نه من قبول نمیتونم بکنم. چی رو نمیتونی قبول کنی؟ خدا رو، امرش رو، ولیش رو. این داستان ایمانه. یه دعا کنم ما این بحث رو برای چی میخوایم انجام بدیم. دوباره من هدف بحث رو عرض بکنم، آرزویی که ته دل ماست اون رو به عنوان به صورت یک دعا بگم، شما آمین بفرمایید، عرضه بدارید آمین، استجب دعواتنا یا الله. خدایا ایمان ما رو در آخرین لحظات این ماه مبارک در اعلا درجات قرار بده، صفای باطنی که مقدمه تقویت این ایمان است در اعلا درجات قرار بده. خیلی قشنگ الهی آمین گفتید، ولی برای اینکه اشکتون رو در بیارم موقع این الهی آمین، بذارید من یه روایت براتون بخونم که ربطی به بحثمون نداره. امام صادق علیه السلام میفرماد اگر در یه شهری زندگی کنی که 100,000 نفر یا بیشتر آدماش باشن، یه نفر باورعتر از تو باشه، لیس منا ولا کرامته، دیگه تو از ما نیستی، بهتر از تو چرا هست؟ یخ میزنه آدم پای این روایت رفته. من چه خاکی به سرم بزنم نتونم همه جلو بزنم؟ میگم خب بزن از همه زن جلو. موافق هستی دوباره دعا کنیم مثل قیامت الهی آمین بگیم؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. تو قیامت هر کی فکر خودشه، مردم هر کی به فکر خودش باشه، موضوع خیلی جدی شد. من دعا رو به صورت جمعی میگم، شما به صورت فردی برای خودتون الهی آمین بگید. هر کی میخواد به اهل بیت نزدیکتر بشه باید چیکار کنه؟ باید همه جلوتر باشه. من دعا میکنم خدای ما رو از همه جلوتر ببر. تو بگو خدای منو ببینم کی تو این مسابقه امروز برنده میشه. امروز از این جلسه میریم بیرون، خدا که نگاه بکنه بگه کدوم بنده من از همه به من نزدیک تره. اتفاقا دیگه خارج از سخنرانیه ها، شوخی هم نیست. خدایا در این ماه رمضان رو، در این ایام پرنور، در این لحظات آخر ضیافت خودت، ایمان ما رو در اعلا درجه و ورع ما رو در بالاترین مرتبه قرار بده. ما دنبال این هدفیم داریم از ایمان صحبت میکنیم. البته فرق است بین ایمان و اسلام، که همه شما اساتید من مستحضر هستید، در روایت هم هست دیگه، اونها رو متعرض نشدیم که فرمودن که اسلام اون چیزیه که طرف باش میتونه ازدواج کنه، ازدواج کردن با او حلال میشه، نمیدونم تو بحثای حقوقی و اینا کار را میندازه. ایمان یه چیز دیگه است که باید در قلب قرار بگیره. ما از ایمان داریم صحبت میکنیم، ولی یقینا همه مسلمان هستن. و بعد وقتی داریم از ایمان صحبت میکنیم، از مقدار ایمان داریم صحبت میکنیم، چون ایمان یه چیزی نیست یه دفعه بیاد. به قول طلبه ها مقوله به تشکیک، کم و زیاد داره. هر یه ذره از ایمان آدم کم بشه، نشه زیادش کرد، مربوط میشه به شیل پیله ها که در درون روح انسان هست. حالا در این میانه ایمان به ولی خدا، که آیه قرآنی که مورد بحث ما بود، اون آیه رو بذارید دوباره اشاره کنم. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. از خدا یه رحمتی به من رسیده باشه، از خدا یه آیه ای یک بیانیه ای به من رسیده باشه، از خدا یه فضلی به من رسیده باشه، آخه من چجوری شما رو وادار کنم اونو قبول کنید؟ بحث در قبول نکردن آن چیزیست که از خدا به ولیش رسیده. ایمان که اساساً مال آدمای بیشیل پیل است، اما وقتی میرسه به ایمان به ولی خدا کار مشکل تر میشه. طرف میبینی حداقل ظاهری هم که شده ایمان به خدا میاره، ایمان به پیغمبر نمیاره. ایمان به پیغمبر میاره، ایمان به امام نمیاره. ایمان به این امام که سنش از او بزرگتره میاره، ایمان به اون امام جوانتر نمیاره. از این بازی ها تاریخ زیاد داره. علتش چیه؟ مشکل کجاست؟ چرا ایمان آوردن به ولی خدا علامت حقیقت ایمان میشه؟ چون اینجا یه مشکلات جدیدی پیش میاد. آیه قرآن رو توجه بفرمایید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. چقدر روایت داریم اهل بیت اسمت و طهارت امام صادق علیه السلام من جمله فرمودن که این آیه در مورد ماست، یه جورایی در مورد اهل بیت. می فرمان والله اون کسانی که بهشون حسادت میشه ما اهل بیتیم. ایمان به خدا یه ذره تکبرت نسبت به خدا خورد بشه، خدا خیلی بزرگه، تو آخه دیگه خیلی باید ببخشید پر رو باشه نسبت به خدا تکبر بکنی، تکبرت نسبت به خدا از بین بره، ایمان به خدا رو انشالله میاری. ولی وقتی که ایمان به ولی خدا بنا میشه بیاری، حسادت رو چه خاکی به سرش بریزی. آدم ها نسبت به هم حسادت میکنن. این حسادته به عنوان یک شیل پیله، به عنوان یک ریگی که در کفش روح آدم هست، به عنوان یک ناخالصی و رذالتی که در قلب آدم هست، نمیذاره به ولی خدا ایمان بیاره. آقا این حسادت رو میبینی این سادگی ها میشه با من برم تا ته بحث نکنه آقا شما میخوایی یه مارمزون در مورد حسادت صحبت کنی؟ نه، شما فکر کنم ما 30 جلسه در مورد حسادت صحبت کنیم، لحظات آخر بحث حسادته. میبینه محب اهل بیت نشسته داره گریه میکنه، زار زار در رسای سید الشهدا گریه میکنه، حسادتش میکنه. آه چقدر گریه. ببین تو عقلت الان کار افتاد یا مرض حسادت دلت؟ باور میکنید بعضی ها نسبت به شما محبین اهل بیت حسادت میکنن؟ ببینه تو یه کسی رو اینقدر دوست داری نمیتونه تحمل کنه، ببینه تو یه کسی رو اینقدر میپسندی عاشقشی، اینقدر براش میسوزی نمیتونه تحمل کنه. حسادت که یه قرون دوزار نیست. الان ما پیش امامانمون نیستیم، پیش امامانمون نیستیم من این دلیل برای این که حسادت از بین رفته. ماشاءالله هزار ماشاءالله دوستان اهل بیت هستن میتونن حسادت ما رو بر بیانگیزن. آقا چرا اینقدر گریه میکنید؟ خب تو گریه نکن، تو چیکاره قصه ای؟ و وکیل وسیع ما هستیم. اما نمیتونه تحمل کنه این محبت تو رو، نمیتونه تحمل کنه این صفای باطن تو رو، نمیتونه تحمل کنه. و آی چه کسی هست که بیاد اثبات بکنه بابا اونی که با بعضی از رفتارهای ولایی دوستان اهل بیت یه دفعه ته دل خودش مخالفت احساس میکنه، این اسمش حسادت. تو کدوم آزمایشگاه بریم اینو ثابتش کنیم؟ باشه قرارمون روز قیامت. امام صادق علیه السلام میفرماید که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینا میان حسادت میکنن به مردمی که خدا از فضلش یه چیزایی به اونا داده. آقا تا حسادت میاد نمیتونه قبول کنه، میزنه به اعتقاد. حسادت مثل یه سرطان میزنه به اعتقاد طرف، میگه اه من نمیتونم قبول کنم، خدا به شما چیزی عنایت کرده؟ برای من ثابت کن. ببین تو دنبال دلیل نیستی به خدا قسم، تو حسادت کشتت، رسالت کشتت. یا آیه عجیب تو قرآن بخونم براتون. در این آیه داستان عجیبی رو خدا میفرماید. من باور نمیکنم. شما باور میکنید؟ البته باور نمیکنم مبالغه ای یا ولی من غلط میکنم و آیه قرآن رو باور نکنم. میفرماید بعضی ها رو من میمزم تو عذاب جهنم، اگه درشون بیارم عذاب جهنم حالی شده، بیارمشون این دنیا بگم خب حالا به من ایمان میاری، باز مشرک میشه، باز کافر میشه. بابا لا مصب، آخه لا کردار. تو فهم، تو دیدی چشیدی. این خدا میفرماید، خدا 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 میفرماید بیارمش اینجا، باز خراب میشه. چون ایمان عزیز من درسته به علم وابستگی داره، ولی همش که علم نیست عزیز من. این مرض نفسش رو چی کار کنه؟ و بعد جالب اینه، این مرض میزنه به ذهنش، میزنه به عقایدش، میگه من نمیتونم قبول کنم. خوارج امیر المؤمنین رو با اون همه حکمت و علم و معرفت میدیدن، لا اله الا الله، زبانم لال، چرا وجود شما رو درد من نکنم در دردهای امیر المؤمنین. امیر المؤمنین سخن میفرمودن، بعد برمیگشتن میگفتن که قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر چیز میفهمه. آخه لا کردار، اگه چیز میفهمه خب تسلیمش بشو، اگه خیلی میفهمه خب قبولش بکن، خب اگه خیلی میفهمه به امامت بپذیرش، چرا ناسزا میگی؟ زورش میاد. در داستان قدیر اون داستان عجیبه، اومد جلوی پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله اگه خدا دستور داده این علی وصیت توه، بگو همین الان یه بلایی از آسمان نازل کنه منو بکشه. آقا رسمن طرف حاضر شد به جهنم، سائقه اومد نابودش کرد، نمیتونست بپذیره. آقا نمیتونه زور میگی، چرا نمیتونه ایمان بیاره، چه خاکی به سرش بریزه. این بدذاتی شد چی کار کنه؟ به این بدذاتی حسادت هم اضافه میشه. عنصر حسادت اصلی ترین عنصر بدذاتی در مقابل ایمان به ولی خداست. حالا در آستانه روز قدس هستیم، برای اینکه جیگر شما حال بیاد من یکی دو تا آیه از قرآن براتون بخونم، سرنوشت شوم این بدبختا رو بهتون بگم. نمیخوای آیه قرآن نخونم، اول داستان بگم. عبدالله ابن عمر رو آوردن مقابل علی ابن ابی طالب، گفتن آقا ایشون حاضر نیست با شما بیعت کنه. آقا فرمود که خب بیعت نکنه. گفتن آقا پدر خود ایشون هر کی بیعت نمی کرد گردن می زد. آقا بگو یه کارش بکنیم. آقا فرمود نه مجبور نیستی. آقا شما چرا بیعت نمی کنی؟ گفت آقا من هنوز نرسیدم به این که شما واقعا شایستگی دارید خلیفه مسلمین بشید یا نه. خب باشه، هر موقع رسیدی بیعت کن. امری فرمایش. گفتن یا علی. فرمود جانم بفرمایید. حالا تعابیر بنده است. بدش کن آقا، بدش کن، بده. نرسیده دیگه، هر موقع رسید. بعد اخیران هم دیگه این حرفا بازار داره. خب نظرش این بود. آقا نظرش این نبود، مرضش این بود. حالیته؟ یک کمی هم به دل نگاه بکنید، یک کمی هم به حقیقت وجود آدم ها نگاه بکنید. آقا ایشون رفت، تحویل بگیرید عبدالله ابن عمر رو. میریم که داشته باشیم زمان حضور حجاج ابن یوسف ثقفی در مدینه، صفاک خونریز دوران بنی مروان و دوران بنی امیه، که دیگه اصلا تاریخ مثل او به خودش ندیده. تا کوچه ها تو هر شهری میرفت خون جاری نمی کرد، آروم نمی گرفت. در حکایت های تاریخی میگن که وقتی اشتهاش نمی اومد به قضا، میگفت یه زندانی بیارید سر سفره رگ بزنید، این خونش که میاد میریزه جون میده، من اشتهام میاد قضا بخورم. عجیب آدم صفاکی بود. وقتی این آدم اومده مدینه، عبدالله ابن عمر میاد در دارالاماره رو نیمه شب تق تق در میزنه. میگه کیه؟ میگن آقا یکی از پیرمردان بزرگ مدینه است، باید تحویلش بگیم. کی آخه؟ عبدالله بن عمر چی کار داره این موقع شب؟ میگه من باید با امام زمان خودم بیعت کنم. پیغمبر فرموده که اگر شبی بر تو بگذره بیعت امامی بر عهده تو نباشه، بر گردن تو نباشه، از دنیا بری، ما تمیتتن جاهلیه. بندش گرفت گفت عجب آدمیه، بگو بیاد اینجا میرم. بگو بیاد بهش گفت عبدالله ابن عمر حالا صبح بیعت کن جلو جمعیت. نه من باید در هر لحظه ای بیعت یک امامی بر عهدم باشه. من میخواستم تو اون جلسه باشم بگم ببین تو علی ابن ابی طالب و شایسته ندیدی، نصف شبی هول برد داشته، مبادا بدون بیعت با حجاج ابن یوسف ثقفی. خدا این آدمو به چه دردی مبتلا میکنه؟ روایتشو بخونم بعد به آیه قرآن برسیم. بعد حجاج ابن یوسف ثقفی هم برای اینکه دستش بندازه گفت من الان خستم، دستمو نمیتونم دراز کنم با هم بیعت کنیم، پامو دراز میکنم با پام بیعت میکنم. گفت دست مولا، پای مولا چه فرقی میکنه؟ حجاج پاشو دراز کرد، با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کرد. کسی که به علی دست نداد به پای حجاج بیعت میکنه. ضرب المثل یادتون باشه. مشکل جالب اینه، مشکل وقتی که داره ذاتن برای ایمان آوردن به ولی خدا، همون درصدی که مشکل داره از این ور چه مشکلی براش پیش میاد؟ از این ور میلی پیدا میکنه این طرف، و بلکه بگو مبتلا میشود به این طرف. درست؟ خیلی از این حرفا تو تاریخ هست. وقتی که مردم مدینه حسین رو تنها گذاشتن در سفر به سوی بفرمایید کربلا، گفتن ما تو این جنگا دخالت نمی کنیم، ما با یزید در نمی افتیم. همین یزید در واقعه هر رو اومد مدینه، یعنی سربازانش اومدن سه روز و سه شب جان و مال و ناموس مردم مدینه به سربازان یزید حلال بود، تعداد فرزندان نامشروع از اون روز رو، از اون سه روز رو در تاریخ ثبت کردن. مسلمون 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 به نوامیس مردم سربازان یزید تجاوز کردن، استبل اسباشون رو روضه نبوی قرار دادن و انقدر خون ریختن تا مردم مدینه حالیشون بشه، در تاریخ ثبت بشه. ببین از ولی خدا کوتاه بیای خدا حال تو میگیره، به دست همون عدو الله مجازاتت میکنه. روایتش هم بخونم تا برسم به آیه قرآن، شیرین تر از همه آیه قرآنه، ولی اینایی کمی آماده میکنه ما رو. میفرماد من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلا بان ينفق في سبيل عدو الله. کسی که در راه ولی خدا انفاق نکنه، لازم باشه مال، لازم باشه جان، لازم باشه وقت، لازم باشه یه شعاری بده، یه فریادی بدنه، در راه ولی خدا هزینه نکنی، خدا میفرماد من تو رو مبتلا میکنم در راه عدو الله هزینه بکنی، انفاق بکنی، یه کاری میکنم مجبور بشی از جانت، از مالت در راه دشمن من هزینه کنی. ما بیطرف نداریم؟ ما بیطرف داریم؟ بفرمایید محکم، بفرمایید تو من میخوام اون روایت رو بخونم براتون. ما بیطرف داریم یا نداریم؟ بذارید من این بحثم بیطرف، حالا ممکنه جاهل باشه، جاهل باشه، بیطرف باشه، اون ابی نداره، احسن، اونا رو کاری نداره. ما چند روز قبل حساب جاهلا رو جدا کردیم، نمیدونه بنده خدا. گفتیم یه آفریقایی تو آمریکا مسیحیه، تو اون طرف دنیا نمیدونم چه دینی داره، حالیش نیست، نرفته اسلام بهش عرضه شده. بی طرف نداریم از بعد از اون که اسلام عرضه شد. امیرالمومنین رو دیده میگه من بی طرفم. آقا عمر صد بی طرف بود نسبت به امیرالمومنین. دیدی خدا به چه سرنوشتی دوچارش کرد؟ معاویه بهش گفتش که عمر صد بیا به من کمک بکن. عمر صد نامه تندی به معاویه نوشت، گفت معاویه تو کی هستی دیگه اومدی این وسط؟ من اگه بنا باشه تو این فتنه وارد بشم، معلومه که میرم به علی کمک میکنم، ولی خب من بی‌طرفم، میدونی تو این فتنه ها دخالت نمیکنم. چه گردنش هم اینجوری میکرد، میگفت صداش هم اینجوری میکرد که من میگم ناگو نه من دخالت نمیکنم. خدا گوال باش، دخالت نکن تا بهت بگم. به دستور یزید رفت عبدالله حسین رو کشت. اینجاست که اون کلام بلند امیرالمؤمنین رو میشنوی که میفرماید من لم یکن معنا کان علینا، کسی با ما نباشد دشمن ما خواهد شد، دشمن ما خواهد بود. چرا تو نتونستی بعد از عرضه ولی الله به خودت، بعد از مواجهه با ولی الله، با ولی خدا بشی؟ یه بیماری در دل هست، این تو رو میکشونه به عداوت. آیه قرآن، همون آیاتی که چند روز قبل درباره ایمان به اولیاء خدا، ایمان به پیامبر اکرم، ایمان به انبیاء الهی خوندیم، این یکی از آیاتشو نگر داشتیم انشالله برای امروز. این آیه رو من میخونم ترجمه میکنم، جالبه. همه آیات و کل آیاته جالب، اما این هم جالبه. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. انشالله درست ترجمه کنم، اساتید من حضور دارن، تفسیرم نمی کنم، تأویلم ندارین، فقط ترجمه. الم تر الالذین یزعمون، فکر میکنن ایمان آوردن، خودشون واقعا فکر میکنن ایمان آوردن ها، یعنی نمیگه من منافقم، من علکی ایمان آوردم، من دارم ظاهر سازی میکنم، نه، خودش واقعا فکر میکنه ایمان آورده. ایمان به چی آورده؟ یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. دو قبضش هم میکنه خدا، فکر میکنه ایمان آورده به آنچه که بر تو نازل شده و آنچه که بر انبیاء گذشته نازل شده. به خدا ایمان آورده، به پیام وحی ایمان آورده، درسته؟ ایمان آورده به خدا، به امر خدا هم ایمان آورده، تا اینجاش درست؟ فکر میکنه ایمان آورده. آیا اینا ندیدی پیغمبر چه مشکلی دارن؟ خدا اینا میفرماید نگاه کن مشکلشونو، یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. یریدونه یعنی میلشان میکشد، میلش میکشد، میلش میبرد، ته دلش خوشش میاد، دوست داره چیکار کنه؟ ان یتحاکموا الی طاغوت، هی بره از طاغوت دستور بگیره. در مقابل طاغوت که حضرت امام رضوان خدا بر او باد اصطلاحی بود که در فرهنگ سیاسی ما آورد، ما ولایت رو داریم، ولایت انبیاء الهی، ولایت ائمه هدا، ولایت رو در مقابل طاغوت داریم. طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی هر کی دستور بده، از طرف خدا دستور نمیده، من درآوری دستور میده. طاغوت یعنی فرعون، طاغوت در قرآن یعنی فرعون، طاغوت یعنی هر کسی که اومده داره زور میگه به انسان‌ها و تو نباید حرفش رو گوش بکنی. از خدا که نیومده با تو حرف بزنه، که امام که نیست، که حقی نداره به تو فرمان بده، این میشه طاغوت. روانشناسی قرآن رو ملاحظه کنید، تو رو خدا به روانشناسی قرآن نگاه کنید. میفرماید اونایی که حقیقتاً ایمان نیاوردن، خودشون فکر میکنن ایمان آوردن ولی ایمانشون سسته، یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. به نفس خودشون که نگاه میکنن بعدشون نمیاد تبعیت کنند از طاغوت. یتحاکموا یعنی تو مشکلاتشون به طاغوت مراجعه کنن، از اون دستور بگیرن. پیغمبر پیش تو دوست ندارن بیان، اگه تو یه جایی دستور بدی اونم یه جایی دستور بده، میلش میکشد بره سمت اون، به عنوان یه مرض. جالبه، من نمونه به شما دردمندانه و با اشاره بگم، شما هوشمندانه دقت بفرمایید. در جریان صلح حدیبیه پیامبر اکرم اینجا ایستاده، میفرماد مردم صلح میکنیم، یه نفرم قد علم کرد که اسمشو عمدن یادم رفته که بگم، بلند شد گفت نه، ما قبول نمیکنیم شما صلح کنید. مردم دو دسته شدن، اکثرا رفتن حرف اون آقا رو گوش کردن، با پیغمبر ناراحتی کردن، پیغمبر تنها موند.
بعد خدا دستور داد مردم برید با پیغمبر تحت شجره دوباره بیعت کنید، سست شدی. وقت مردم رفتن اول اونو راضی کردن چون آیه قرآن نازل شده، دستور نازل شده، بعد اومدن با پیغمبر بیعت کردن. ببخشید مردم مدینه، یوریدون ان یتحاکم ول طاغوت. بعد میفرماد وقد امروا ان یکفروا و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، در حالی که دستور داده شده که آقا کافر بشید به طاغوت، برید پیش ولی خدا دستور بگیرید. اما چیکار کنیم؟ این یک حس، کسی شیله پیله داشته باشه مثلا حسادت، نمیتونه باور کنه این ولی خداست، درسته؟ کسی تازه فکر کنه ایمان آورده، فکر میکنه ایمان آورده، ولی هنوز ایمانش دقیق دقیق نیست، میلش میکشه بره پیش طاغوت اطاعت کنه. یه احساس، یه حالت روانیه، یه مرضه، جنسش جور در نمیاد با امیرالمومنین. اینجا من میتونم اون ضرب المثل رو استفاده کنم که گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. آی قربون دهن اون عالم بزرگوار اهل سنت که حرف قشنگی به شاگرد خودش زد، شاگردش گفت چرا مردم علی رو ازش تبعیت نکردن؟ گفت مردم از جنس علی نبودن، علی از جنس دیگری بود. مردم همیشه علاقه دارن به کسی از جنس خودشون مراجعه کنن. حساب خودمونو برسیم، ما از جنس مهدی فاطمه شدیم یا نه؟ تو کور پسخونه تاریخ دارن میچرخانن نسلها، مصرها، عصرها رو، ببینن یه گروهی از جنس مهدی فاطمه درست میشن که دیگه یریدونن یتحاکمو الی طاغوت نباشن، لیاقت داشته باشن آقا به اونا حکومت بکنه، خلافت بکنه. امسال هم که سحر شب 23 خبری از آسمان نرسید بنابر برخی از روایات، انشاءالله بدون خبر امسال آقامون بیان. هنوز مگه چقدر آقا باید خوب بشیم؟ آقا یکی سوال کنه چقدر مگه ما باید خوب بشیم؟ اینقدر باید ناز و لطیف باشیم، اینقدر لطیف بشیم که چیزی از جنس مهدی فاطمه بشیم به آقا که نزدیک شدیم. دو کلمه در مورد روز قدس خدمت شما عرض بکنم. ببینید روز قدس روز مرگ بر طاغوت گفتنه. مرگ بر اسرائیل که میگیم، مرگ بر یه منطقه خاکی کوچولو نیست، مرگ بر یه دولت کوچولو نیست، مرگ بر رژیمی است، مرگ بر جریانی است که کل دنیا رو داره اداره میکنه. رفته بودم کانادا، یکی از تاجرهای ایرانی که فروشگاه‌هایی داشت، بین فروشگاه‌های او تو عرض و طول کشور کانادا، مثلا هواپیما می‌خواست سوار شه باید 6 7 ساعت تو هواپیما می‌بودی. اومد ما رو یه روز دعوت کرد و گفت آقا بریم. و آدم حزب اللهی هم نبودا، دیدیم برای ما غذای حلال آورد، خودش حالا هر جوری غذا خورد، ما که نفهمیدیم اون چی بود. میگفت نه اینا مفیده، بد نیست، نیم زیاد مقید نیست. این رفیق ما هم که اونجا بود گفت حالا ایشون زیاد چیز نیست ولی آدم منصفیه، بد نیست. همون داستانی که بهشون گفتم، فرق بین مؤمن و خوب بودن. حالا بالاخره گیر نمیخوایم بدیم. بعد گفتش که این فروشگاه فلان تو این شهر دیدی؟ شهر اتاوا، شهر چی؟ من دیده بودم. رفتیم در مغازه‌شون، نشون داد. و من فروشگاه زنجیری دارم ولی میخوام سرمایه‌مو وردارم بیارم ایران. حالا نکاتی که میگفت که جالب بود، ما حالا بگیم، میگن که این میخواد تبلیغ کشور خودشو بکنه، ولی حالا این چیزی بود که ما اونجا دیدیم. ایشون میگفت ثروتمند اونجا هم بود، میگفت والا اینجا من برای کار درمانی طبق روال دولتی وقتی میخوام عمل بکنم اینقدر کارام عقب میفته، چند وقت پیش اومده بودم ایران، این کارا مثل آب خوردنه. حالا ما همه فکر میکنیم اونجا چه خبره، واقعا همه ما فکر میکنیم مرغ همسایه قازه. یکی از دوستان کارشناس دکترای خودش رو گرفته بود درباره اینکه تلویزیون میتونه اعتقادات دینی مردم افزایش بده یا نه. دکترای خودش رو، انسان فاضل و ارجمندی بود، موضوعش رابطه صدا و سیما و دین مردم بود. گفته بود صدا و سیما زیاد نمیتونه خدمتی بکنه، تو همین محافل بهتر میشه خدمت کرد. بعد به بنده میفرمود که ببینید ما چقدر تره هوای شما رو داریم. گفتم شما اتفاقا خیلی هم اشتباه کردید، چرا تلویزیون نمیتونه به دین مردم خدمت بکنه؟ گفت چجوری میتونه به دین مردم خدمت بکنه؟ ایمان به غیب رو چجوری میشه در دل مردم با تلویزیون با تصویر ایجاد کرد؟ گفتم تو نمیخواد ایمان به غیب رو ایجاد کنی، خواهش میکنم شما بیا برو با تلویزیون کفر به طاغوت رو برای ما درست کن. دوربین بذار رو کولت، برو لجن زندگی غربی رو بیا به ما نشون بده، بچهای ما رو فکر نکن مرغ همسایه قازه. 4 تا فیلم مستند از حقیقت زندگی مردم در مغرب زمین به ما نشون بده. اینقدر رفتی تو خیابوناش، دیدی خیابوناش مرتبه، قش نکن بیفروز زمین. برخورد پلیس وحشیانه پلیسش هم ببین، نابودی محبت رو هم بین انسانهاش ببین. 4 تا داستان تو بساز، نه اونا داستان بسازن خودشونو آرایش کنن به تو نشون بدن. بنده دوربین دستم میگرفتم از اونجا تا آفریقای جنوبی تا خیلی از کشورها فیلم برداری میکنم برای خودم. بعد دانشجوها توی کانادا به من میگفتن که حاجی چرا اینجا فیلم برداری میکنین، جاهای قشنگش هست. گفتم جاهای قشنگش رو خیلی تو تلویزیون ما پخش میکنن، من میخوام اون جاهایی که قشنگ نیست برای بچهای خودم برم پخش میکنم، بچه‌هام باور کنن اینجا اینجوری هم هست. بعد به بچه‌هام نشون میدادم فیلم، میگم این کانادایی بود که من رفتم. بابا واقعا اینجوری؟ گفتم آره اینا واقعیت، من روز گرفتم دیگه، رفتم بسازم که این فیلمو. این زندگیشونه، این تمیزیشونه، این کثافتکاریشونه. بعد این تاجر برمیگشت میگفتش که خب من حالا گرفتاریاشو میگفت اونجا. گفتم حزب اللهی نبود که مثلا بخواد من سوسه بیاد و اینا، کاری هم با من نداشت. حالا یه صحبتی کرده بود، این با یه جایی خوشش اومده و گفتم من میخوام ایشونو مهمون دعوت کنم. بعدش هم گفت من علت اساسیش که البته میخوام بیام کار اقتصادیه، من آدم قوی هستم تو کار اقتصادی، اما میدونید که تو غرب از یه حدی بالاتر نمیشه رفت، همه کارا دست صهیونیست هست. گفتم پس شما کاملا توجیه؟ کاملا. روز قدس من باید بیام برای جوان خودم توجیه کنم آقا چرا اسرائیل بده؟ تو هر کجای دنیا بری اینو دیگه مثل آب خوردن میفهمن. اونجا یه خفقانی اونجا وجود داره، کسی نمیتونه بگه والا چشمشون ابروه. بعضی از جوونا اونجا بودن به من میگفتن که حالا یه زمانی ایرانی بوده فارسی به سختی صحبت میکرد، گفتن این جوون مثلا راحت صحبت میکنه، بحث میکنه. حاج آقا با اینشون یه کمی بحث کردم، میگفتم بابا این کار همجنس بازی غلطه. میگفت آقا شما ذهنیت برای خودتون درست کردید، این فرهنگ قدیمیه عربی افتاده تو ذهنتون، اصلا اسلام این چیزا معتقد نبود. خدایا من این به این چجوری صحبت کنم؟ میگم اصلا اسلام یعنی چی؟ تلقیناییه که به خودتون کردید. بعد دوستم داشت صحبت بکنه، بعد همجوری با هم صحبت کردیم و آخر سر دستشو گرفتم بردم توی محله یهودی ها توی اونجا. گفتم اینا ببین چجوری زندگی میکنن، خانواده ها، آقا، خانوم، بچه، مرتب. بنیاد خانواده در خانواده های یهودی تو خود اون کشور مستحکم. گفتم هالیوود دست اینا هست یا نه؟ گفت آره. گفتم چرا اینا تو هالیوود به ماها میگن خانواده نداشته باشید، خودشون اینقدر خانواده دارن؟ نگاه میکرد. گفتم چرا خودشون پدر سالاری اینقدر تو خانواده هاشون قویه، به ما میگن پدر سالاری نداشته باشید؟ فمینیست رو تو ما میندازن، همه چیو میفهمید. خب میدید چیز نبود که من که نمیتونستم از راه اسلام برم جلو چیزی رو براش جا بندازم، مثلا مبنای مشترکی وجود نداشت بین من و اون. هر چی میگفتم میگفت ذهن خودت ساخته. از یهود شروع کردم، الحمدلله چه کمکی ما کردن یهودی اونجا. گفتم نگاه کن، گفت راست میگی، اینا دارن فرهنگ جهان رو اداره میکنن، اینا به ما این حرفا رو زدن که من به تو میگفتم. گفتم پس خودشون چرا اینجوری زندگی میکنن؟ خودشون چرا اینجوری دارن زندگی میکنن؟ تعجب میکرد. گفتم تو باور میکنی این حرفا رو کسی دیگه تو دهن تو گذاشته و تو داری اون حرفا دفاع میکنی؟ منو تو اصلا باید با هم بحث کنیم؟ طاغوت یعنی این، طاغوتی که سلطه پیدا کرده در جهان. فدات بشم، یکی از راه ها برای ازدیاد ایمان به ولی الله این است که تو تنفر از طاغوت پیدا کنی. ابتدا لا اله بگی، الا الله دنبالش میاد. نفی طاغوت، نفی شرک، اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، اینجا خودشو نشون میده. وقتی که علیه طاغوت هوشیار بشی، بیدار بشی، جهان هم برای حکومت آقای امام زمان علیه السلام همینجوری آماده میشه. جهان که کلاس امام شناسی براشون کسی نمیگذاره، زله شده از دست طاغوت حاکم بر جهان، از دست صهیونیست‌ها زله شده. بعد اینجوری میشه که آماده پذیرش آقا امام زمان علیه السلام میشه. آقا زمان انشالله حضور خواهند یافت که هیچ طاغوتی در عالم نباشه. و الان شما به طاغوت عالم نگاه کنید، مسیحیای مظلوم هم تحت ستم همین صهیونیست ها هستن. من نمیخوام بگم یهودی ها، تحت ستم صهیونیست ها هستن. جای بحثش نیست، مفصل، همه شما بهتر از من این مسائل رو میدونید. خیلی از اوقات باید اینجوری شروع کرد، از کفر به طاغوت شروع کرد، به ایمان به خدا رسید. میخوای ایمانت به ولی خدا بره بالا، ایمانت به خدا بره بالا، بیا یه کاری جنبی انجام بده، بیا ضدش رو روش کار بکن، کفر به طاغوت رو در خودت افزایش بده. یه نمونه حدیث نزدیک به این سخن رو خدمت شما هدیه کنم بریم کربلا. امام سجاد علیه السلام فرمود: طلب تو حب الله عز و جل، محبت خدا رو جستجو کردم، فوجد توهو فی بغض اهل المعاصی، محبت خدا رو پیدا کردم در بغض اهل معصیت. یعنی برو براءت از اهل معصیت بجوی تا محبت خدا در دلت بالا بره. خدایا ما رو از کفر، از طاغوت، از سران کفر بیزار بگردان. دلم نمیاد روز قدس یه آیه قرآنم به شما هدیه بدم، آخه دیگه خیلی حیف. این آیه رو میفرماد: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بقیه شما بخون: والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. دقت کردی به این آیه؟ آدم ها کافر میشن، خودشون نمیرن تو ظلمت. آدم ها کافر میشن، اولیاءشون طاغوت میشه، بعد طاغوت اینا رو میگیره میبره تو ظلمت. طاغوت نابود بشه، کفارم میشه نجات داد. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. میتونست بفرماد والذین کفروا خودشون میان جهنم. والذین کفروا مشکلشون اینه که وقتی کافر شدن به خدا، طاغوت سرپرستشون میشه، طاغوت ولی اونا میشه، طاغوت که ولیشون شد بدبختی از اینجا شروع میشه. خدایا به دست ما مقدمه ظهور آقا امام زمان فراهم بگردان. ترجمه این دعا: به دست ما طاغوت حاکم بر عالم رو متزلزل بگردان، تا بشه کفار رو از ظلمت نجات داد. اما روزه، یه جایی سالها قبل بعضی از جریانهای روشنفکری غرب زده یه مقاله نوشته بودن تو روزنامه علیه ما که این روزه خون به مباحث غربی شرقی چی کار داره، به مباحث نمیدونم ایکس و ایگرگ و زد چی کار داره، که حالا قصهش مال قدیمه. من خندم گرفته بود، نمیدونه روزه های ما همش معارف سیاسی، روزه های ما همش مباحث عرفانی، روزه های ما اصلا مباحث اعتقادی، اصلا روزه های ما قوغاست، اصلا همه چی تو روزه های ماست. جایی که حسین خونش رو زمین جاری شده، درس از آن کم نمیشود گرفت. ما افتخار میکنیم همه این معارف رو از تو روزه ها در آوردیم. یه روز عاشورایی وسط یا حسین جوونا که داشتن خودشون رو میکشتن برای ابا عبدالله الحسین، من این روزه رو خوندم، آخرین شب جمعه ماه رمضان این روزه رو برای شما بخونم. رفقا نگاه کنید، امام حسین اومد کربلا نمیخواست خوبی خودش و زینبش رو برای ما اثبات کنه. حسین اگر کربلا هم نیومده بود ما دوستش داشتیم. امام حسین اومد کربلا بدن خودش و بچه هاش قطعه قطعه بشه، به ما پلیدی یزیدیان و عمر سعدی ها و هرمله رو اثبات کنه بره. میخواست اونا رو نشون بده. حسین نیومد کربلا محبت خودش رو تو دل ما بندازه، حسین اومد نفرت از قاتلین خودش رو تو دلهای ما قرار بده. نمایش کربلا رو دقت کن. طلب تو حب الله عز و جل فوجد تو فی بغض اهل المعاصی. چقدر رکن مهمیه این بغض اهل معاصی، این تبرا، که به خدا قسم نه تو کلاس اخلاق گیر میاد نه تو ریاضتها گیر نمیاد. عزیز من برو تو جلسه روزه بگذار این تبرای تو بالا بره. آماده اید روزه بخونم؟ اومدن به امام سجاد خبر دادن، امام سجاد آقا خوشحال باشید، قاتلین پدرتون ابا عبدالله الحسین رو به انتقام گرفتن، به سزای اعمالشون رسوندن، آخ فدای امام سجاد بشن. بلا فاصله برگشت سوال کرد آقا از بین اون همه قتله، از بین اون همه دشمنان، فرمود با هرمله چی کار کردن؟ هرمله رو هم گرفتن. با هرمله چی کار کردن؟ قربون قلب مقدست بشم امام سجاد، من نمیدونم رباب چه عظمتی داشت در کربلا که چنین فدایی داده بود. علما شما بهتر میدونید از من، دو روایت هست برای روزه علی اصغر ابا عبدالله الحسین. یه روایت اینه که حسین علی اصغر رو برد میان میدان، صدا زد اما ترونه او کیف یتلظا عطشا، لشکر داشت به هم میریخت. عمر سعد برگشت ابتکار نامرد خرج داد، گفت هرمله لشکر داره به هم میریزه، گفت کیو بزنم، پدر رو بزنم یا پسر رو بزنم؟ چون حسین اونجا بدون اسلحه آمده بود. لا اله الا الله، که عمر سعد ملعون اشاره کرده باشه هرمله اونی که لشکر رو به هم زده بزن. این یک روایت. برخی از بزرگان میگن آن روایت دیگر معتبرتره. آخه اون روایت معتبر که جگرسوزتره که عزیز من، اون روایت که آدم رو دغمرگ میکنه. اون روایت دیگه اینه که ابا عبدالله اومد دم خیمه صدا زد زینبم او کودک شیرخواره منو بیار باش خداحافظی کنم، همچی که لب رو لبهای علی اصغر گذاشت، دشمن تیری میخواست بزنه به حسین که میان زن و بچهش به شهادت برسه، حماسه قتلگاه رو نتونه حسین برقرار کنه، بگن حسین فرار کرده بود تو زن و بچه زدیمش، یه دفعه علی اصغر سپر قرار گرفت و تیر به حلقوم علی اصغر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.